تیر جای ما نبدین تیر جای بهر نشست آمدیم. ما نبدین تیر جای بهر نشست آمدیم.
این صبح زیبا و دلانگیز بر شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه پیش روی ما کلماتی که بوی تازگی میدهند نام داره که به اتفاق هم گوش میکنیم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
عزیزان، در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب پیمان‌های الهی با اهل ایمان. این کتاب 10 جلدی به همت محمد محمدیان منتشر شده است. این نشست از سوی مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد را در نگاهی به کتاب پیمانهای الهی با اهل ایمان می شنویم.
یه تفسیر موضوعی داریم که این خیلی جدیده و اتفاقا بعضی از نویسندگان عرب و غیر شیعه مثل آقای جابر طه الوانی، سید قطب، محمد قطب، اینا میگن اینم پیشینه داره. این آقای الوانی میگه این پیشینش تو علی علیه السلامه. ببینید ایشون یه روایت نقل میکنه از علی علیه السلام. ببینید روایت چقدر قشنگه. میگه علی علیه السلام فرمود همه قرآن به مصابه یه سوره است، سوره به منزله یه آیه است، آیه به منزله یه جمله است، جمله به منزله یه کلمه است. یعنی کل این سوره بقره یه انسجام داره، یه پیوستگی داره. ادبا میگن که غزلهای حافظ ظاهرش پاشانه ولی پس این پاشان یه نخی اینا رو به هم ارتباط داده. اینو بهش میگن تفسیر موضوعی سوره‌ای. یعنی ظاهر سوره آیاتش متفاوته ولی پس این آیه موضوع داره که اینا رو همه رو به هم میتند. این از نظر بحث‌های تئوریک خیلی بحث‌های سنگینی داره، مخالف داره، موافق داره. الان در جهان عرب بسیار بسیار مهمه. شاید اولین کسی که در این 100 سال اخیر پایه‌گذاری کرد عبدالله دراز بود. الان آقای دکتر مسلم مصطفی مساعد در قطر و دانشگاه شارجه در این دوتا یک کتاب 10 جلدی بزرگی تولید کرده به نام تفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم که تئوریش همینه. یک تفسیر موضوعی دیگه ای هم داریم که این بنیادگذار شهید صدر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه. چه جنایت بزرگی شد که این مرد به شهادت رسید. داستان ای داره، ایشون آخر عمریا به قرآن و تفسیر قرآن گرایش پیدا کرد. ای کاش 30 سال قبل عمرش این اتفاق می افتاد. اون داستانش هم الان نمیتونم بگم، داستان خیلی شیرین داره. ایشون تقریبا 2.5 سال بعدش که 1 سال و 8 ماهش زندان افتاد، محاصره شد خانش در حد 14 هفته. 14 هفته هر هفته یک روز ایشون یک تفسیر گفتن که چاپ شده به نام تفسیر الموضوعی و چاپ شده به نام دروس فی القرآن متعدده. ایشون فرمودن که این یه تفسیر موضوعیه، اینا رو بحث کردن. بعد فرمودن اما مهمترین تفسیر موضوعی که میتواند زنده باشد، بروز باشد و هی زایش داشته باشد، به شرط اینکه اون کسی که تفسیر میکند این دوتا مرحله رو بدوند، این است که ما برایند اندیشه بشری رو در پاسخ به پرسش ها، در گشودن گره ها، گره های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرضه بکنیم به قرآن، ببینیم قرآن چه جواب میده. خودش فلسفه تاریخ این کار کرده. فلسفه تاریخ قرآن نیست که. همه مکتب های گوناگون به نوعی به اینا پاسخ دادن تاریخ چیست، ایستاس یا پویا، محرک دارد یا ندارد، جبر برش حاکم است یا اداره اراده، وحدت دارد یا پارگی. قرآن چی جواب میده اینا رو؟ این تفسیر موضوعی که ما اصطلاحاً بهش میگیم تفسیر موضوعی نوع سوم، خب لازمش این است که مفسر با اندیشه های بشری آشنا باشد و بعد این رو عرضه کند به قرآن، مثل جامعه تاریخی که مرحوم استاد شهید مطهری انجام دادن، مثل نظام خانواده‌ای که آقای محمد المدنی مصری انجام دادن و الی آخر. اینا تفسیرهای موضوعی با گونه های ثلاثه است. پژوهش هایی که درباره این انجام میشه هر کدوم باز یه محوری داره که من میذارم. حالا کار آقای محمدیان اون نوع اوله، یعنی تفسیر موضوعی که مؤلف موضوع را از قرآن میگیره به قرآن برمیگرده. این که خدا با مؤمن سخن گفته تو خود قرآنه، چیها بهش گفته تو خود قرآنه، رفتارش را چجوری رقم زده تو خود قرآنه، به گفته که سلوک فردی و اجتماعی توی مؤمن باید با من خدا باشد اینجاست. اینا رو از خود اینجا گرفته، دستبندی کرده، برگشته به قرآن. و خب من به کارشون تبریک عرض میکنم و کار به نظر من بزرگیه، کار قابل توجهیه. درباره محتوای کار آقای محمدیان هم سخن فراوان میشود گفت، اینا دیگه باید بماند برای بحثای طلبگی و مدرسه‌ای، برای منابعش، برای نوع ارجاعهاش، برای توضیحات بیشتر ذیل آیه ها و الی آخر. ولی ما نیاز داریم حضرات علما، حضرت آقای محمد خانی و دیگران، به یک حرکت عمومی سازی فکر و اندیشه، نه ساده سازی، نه بی محتوا سازی. ببینید علامه مجلسی در عینی که شرح مراعات العقول نوشته، حلیت المتقین هم نوشته، عین الحیات هم نوشته، حلیت المتقین شما با فکر امروز نخونید، با ذهن قرن 10 بخونید، ببینید این بهترین پاسخ برای آدم اون روزه. و مرآت پاسخ برای علمای مدرسه نیماورد اصفهان. این جور کارها به نظر من عمومی سازی فرهنگ دینه که همه بتونن باهاش انس پیدا کنن، بتونن مطالعه کنن و بتونن ازش استفاده کنن. کار مهمی است. من به حضرت استاد جناب آقای محمدیان تبریک عرض میکنم و آخرین نکتم هم اینه عزیزان من، نکنید کاری که مصداق اون آیهی باشیم، خدایی نکرده خدایی نکرده، که پیغمبر اکرم به خداوند فرمودن که این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مردم با آقای قرآن دیگه کاری ندارن. یه کار نظیر کار آقای محمدیان قبل انقلاب شده، البته نه به این محتوا و به این گستردگی و به این تفسیری، به نام آی ایمان آورده ها. این یه داستان داره. بله بله، آقای گرمارودی میخواستن برن مکه، همین شاعر حسین علی آقا اینه گفتن و توی مجله ما چاپ کردیم این قصه رو. گفتم من میخواستم برم مکه، رفتم خدمتیشون گفتم حضرت استاد میخوام برم مکه، چه سوغاتی برات بیارم؟ گفتن که از جدت رسول الله برای من یه پیام بیار. گفتم چشم. بعدم یه مرتبه اینجوری کردم، گفتم ای خب پیغمبر اونجا در مزجع مطهرن خوابیدن، خب من چجور ازشون پیام بگیرم؟ من چه چشمی بود بهشون گفتم؟ گفتم حضرت استاد چجور پیام بیارم؟ گفتن میری بالا سر دو رکعت نماز میخونی، ثوابی را نثار میکنی به روح مطهر رسول الله، و بعد نیت میکنی میگی یا رسول الله من این قرآن رو باز میکنم، اولین آیه اولین صفحه دست راست پیام شما به استاد منه. و من رفتم این کار رو کردم، وقتی قرآن رو باز کردم همین آیه آمد، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و وقتی که آمدم به این مرد گفتم اینقدر گریه کرد و اشک ریخت و بعد او رو نوشت، که اتفاقا اون رو هم دفتر نشر فرهنگ چاپ کرده اون زمان، آی ایمان آورده ها، و خیلی شکیل زیبا قشنگ چاپ می شد. این طرف آیه بود، این طرف ترجمه بسیار زیبا با یه اندکی خیلی اندک توضیح، یا ایها الذین آمنو آمنو هان ایمان آورده ها، باز هم ایمان بیارید، یعنی پویایی و حرکت روز به روز، لحظه به لحظه، آن به آن. و حضرت صادق علیه السلام فرمودن که قرآن پیامش اینه، بگه بخوان بیا بالا، اقرأ، فراز بگیر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در اینجا به سخنان مؤلف اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان گوش میکنیم.
سال 84 بنده مسئولیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده گرفتم و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران علاقمند بودن که یک جلسه قرآنی تشکیل بشه و مباحث قرآنی در اون جلسه ارائه بشه و از بنده خواستن که این جلسه رو راه بندازیم. من جلسه رو مشروط به این پذیرفتم که خود اساتید هم مشارکت داشته باشن، یعنی متکلم وحده نباشیم تو جلسه، و بنا رو بر این گذاشتیم که تعدادی از آیات رو انتخاب کنیم. در جلسه سوالاتی که در اون آیه به نظر میاد بیشتر باید روش تدبر بشه مطرح بشه، و هر یک از اساتید به فراخور علاقه و سلیقه‌ای که دارند سوالی رو انتخاب کنند و مطالعه کنند و در جلسات بعدی به اون سوالات پاسخ بدن. در انتخاب از آیاتی انتخاب کردیم، همین آیاتی که به عنوان یا ایها الذین آمنو در قرآن مطرح است، 89 آیه در قرآن. و شروع کار با جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران با همین محوریت آیات بود که خب در هر آیه 7 تا 8 تا 10 تا سوال مطرح میشد و اساتید هم مطالعه میکردن. انصافا بنده خب بهره میبردم از نکاتی که اساتید یا خودشون فکر میکردن یا در مطالعاتشون بهش میرسیدن و در جلسه مطرح میکردن، بحث در میگرفت، موافق مخالف. و دو سه سال این جلسه در دانشگاه علوم پزشکی نزدیک 3 سال ادامه داشت و بعدش هم بنده خب چون دیگه منتقل شدم از اونجا دیگه ادامه پیدا نکرد. حالا بعد از ما دیگه به این شکل پایه اصلی این کتاب اونجا گذاشته شد و تعدادی از آیات هم در اون جلسات به همراه اون اساتید پیگیری شد. عمده کار در همونجا اتفاق افتاد. بعدن یه مقداری با یه ویراستاری بیشتری سعی کردیم باقی مانده را هم تمام کنیم. علت انتخاب آیات یا ایها الذین آمنو اینه که تو جامعه ما و بلکه شاید همه جوامع اسلامی این باشه که افراد بیشتر دنبال دستورالعمل هستند. خیلی مسائل کلی و کلان مطرح کردن مشکل زندگی افراد حل نمی کنه. خیلی دنبال نسخه هستند، یعنی 1، 2، 3 کمیش رو مشخص بکنند، دقیق حوزه کار رو مشخص کنند. یکی از دلایل اشاعه این عرفانهای جدید، چه حالا صادقش چه کاذبش، اینه که عموم مردم دنبال دستورالعمل هستند، دوست دارن دقیق بهشون گفته بشه، جزئیات گفته بشه تا بحثای خیلی کلی. یا این آیات یا ایها الذین آمنو از این جهت ویژگی بارزشون همین نسخه‌ای بودنشونه، خیلی دقیق و روشن اون چرا که خداوند از بندگانش میخواد در این آیات گفته میشه. و اگر دنبال یک دستورالعمل عرفانی باشیم، دستورالعملی که بشه این مراحل ایمان رو طی کرد رو دنبالش باشیم، خب این آیات کمک ویژه‌ای میکنه. علاوه بر این که عبارت خیلی لطیفه، بالاخره وقتی خداوند بندگانش رو دعوت میکنه و اونها رو خطاب مورد خطاب خودش با این کلمه لطیف قرار میده، ای بندگان من که ایمان آوردید، که در روایت هم داریم که این خود عبارت یا ایها الذین آمنو اینقدر لطیفه که هر چه سختی اطاعت و اجرا و انجام تکلیف باشه از بین میره. مثل پدری که به فرزندش میگه عزیزم، استادی که به دانش آموزش یا به دانشجوش در کلاس با یه عبارت عزیزم صداش میکنه، هر چقدر کار سنگینی بخواد رو دوش این بذاره، اون کلمه بار سختی رو برطرف میکنه. یا ایها الذین آمنو چنین ویژگی رو در قرآن داره. علاوه بر این که میشه ادعا کرد اون بخش اصلی معارفی که باید در زندگی روزمره ما مورد توجه قرار بگیره در این آیات آمده، یعنی جامعیت مجموعه این 89 تا به گونه ایست که تمام ابعاد زندگی ما رو شامل میشه، چه فردی، چه اجتماعی، چه عرفانی، چه جهادی، چه داخلی، چه بین المللی، همه این مباحث در این 89 آیه به گونه ای تحت پوشش قرار گرفت. نکته مهمتر، خود قرآن دعوت میکنه که تدبر کنید، دقت کنید، این آیاتو سرسری نخونید. تدبر یعنی به عمق مطلب پی بردن، تلاش کردن که لایه‌های زیرین مطالب رو بهش رسیدن، ابعاد غیر آشکار مباحث رو فهمیدن. آخر تنها کتابی که امروز به عنوان کتاب آسمانی دست نخورده، یعنی رابطه بین آسمان و زمین در اختیار بشر، قرآن هستش. خود قرآن تأکید میکنه که تدبر کنید، مطالب عمیق‌تری وجود داره در این کتاب، سعی کنید به اینها برسید. خب همه هم دوست دارن، کسانی که با قرآن مرتبطن دوست دارن تدبر کنند، اما این کلیدی میخواد این تدبر. ما به ذهنمون رسید که کلید تدبر سوال هستش، که یه عبارتی در امیرالمومنین علیه السلام میگه خدا به من یه عنایت ویژه کرده، زبان سؤال به من داده. زبان سؤال یعنی زبان پرسشگر. حضرت اسلام میگه که افتخارات من اینه که خدا به من زبانی داده که خیلی سوال میکردم. سؤال غیر از سائل دیگه، صیغه مبالغه هستش، یعنی میگه من خیلی میپرسیدم، پرسشگر بودم. حضرت یه جایی میفرماید که گاهی اصحاب پیامبر دور پیامبر که بودن آرزو میکردن یک کسی از بیرون بیاد یه سوالی بکنه، اون سوال باعث بشه رسول خدا شروع کنه به صحبت کردن، اینا استفاده کنن. خب همه که نمیتونن سوال کنن، سوال خودش از علم برمیخیزد. بعد امیرالمومنین فرمود من تنها کسی بودم که هیچ وقت نمیذاشتم رسول خدا ساکت باش، همیشه سوال داشتم، هی سوال میکردم و این سوال باعث میشد که کلیدی بود هی رسول خدا صحبت کنه، معارف بیان بشه. شاید برای تدبر در قرآن یکی از شیوه ها این باشه که ما یه سری سوالاتی رو مطرح کنیم، اون سوالات باعث بشه که بیشتر به ابعاد مختلف آیه توجه کنیم و بیشتر استفاده کنیم. ما آمدیم در هر آیه از این 89 تا 10 تا 12 تا 8 تا سوال رو مطرح کردیم. در مقدمه کتاب هم خواهش کردیم از مطالعه کنندگان که وقتی سوالو میخونن زود نرن سراغ پاسخش، خودشون یه مقداری تأمل کنن ببینن چه پاسخی میشه برای این سوال داد. بعد از اون پاسخ وارد خون مطالعه پاسخهای کتاب بشن ببینن از این پاسخها به درد اون سوال میخوره نمیخوره، قوی بوده ضعیف بوده. بالاخره همه چیزی که خدا به همگان میده، به یه نفر که نمیده. بنده معتقدم بسیار بضاعت بنده ناچیزه، یه چند تا نکته به ذهنم رسید نوشتم. حتما مؤمنین علاقمندان به قرآن خیلی مطالب بیشتری دست پیدا میکنند. این ذخیره الهی در اختیار بشره یه ذخیره بیپایانیه، هر کسی وارد بشه میتونه بهره های جدیدی رو ببره. هیچ هم ادعا نداریم که پاسخ ها همینه و غیر از این نیست و حتما همینا درسته. هر کسی، یعنی ما خیلی دنبالی نباید باشیم که خواننده ما فقط مطالب ما رو بخونه. اگه فرصت بدیم که خودش مقداری تدبر و دقت کنه، بلکه زمینه باز بشه که بتونه مطالب رو نقد بکنه. بنده بیشتر دنبال چنین سوالاتی بودم، خیلی سوالات فنی تفسیری رو سعی کردم که توی این مجموعه وارد نکنم. علاوه بر این که چون عمر ما با جوانها و دانشجویان میگذره، سعی من بر این بود که سطحش رو در سطح دانشجویی نگه دارم. یعنی مطالب رو، حالا چقدر موفق بودم اون یه بحث دیگه است، ولی تلاش بر این بود که در سطح دانشجویی مطالب ارائه بشه که اونها بتونن استفاده کنن. لذا بحث سوال با این نگاه بود که زمینه تدبر بیشتر فراهم بشه. امیدواریم که خدا اون چه که رضای او بوده بر قلم ما جاری کرده باشه و اونچه که نوشته شده داخل ذهن کسی رو خراب نکنه انشالله، بلکه یک راه گشایی داشته باشه برای انس با قرآن. آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که داخل محور این بحثا بحث مؤمنینه با نگاه ایمان. قطعا از نظر قرآن ایمان یک کلاس نیست، یک مرحله نیست. ایمان مراتبی داره، کلاس هایی داره، درجاتی داره. و خود این آیات یا ایها الذین آمنوا برای اینه که ما رو پیوسته در این مراتب بالاتر ببره. شاید مهمترین آفت ایمان این باشه که انسان فکر کنه اونی که داره دیگه همین کافی است، به اونجا که رسیدیم دیگه به مقصد و مقصود دست پیدا کردیم، مرتبه بالایی وجود نداره، در حالی که مراتب بسیار بالایی وجود داره. گفت مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. آخه منزل جانان کجا؟ چرا انسان باید بربند محمل رو؟ ما همه تلاش می‌کنیم که منزل جانان برسیم، چرا این جرس فریاد می دارد؟ معلوم منازلی است، یک منزل نیست. و اهل معرفت میگن یکی از آسیب‌های همین سیر سلوک اینه که به یه منزل که رسید اینقدر دل به اونجا ببنده حاضر نشه دیگه منازل بالاتر رو بره. قرآن دنبال اینه که ما رو از هر منزلی که رسیدیم، گرچه منزل جانان است، به منزل بالاتر ببره. و ایمان این چنین هست، ایمان مراتب بسیار زیادی رو داره که به وسیله قرآن و تفسیر مفسران واقعی قرآن که رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام هستند میشود به منازل بالاتر جانان هم رسید و انشاءالله که خداوند اون مراتب یقینی که به اولیاش عنایت میکنه مهم عنایت کنه. جلد دهم این مجموعه فهرست موضوعی این نه جلده، چون 89 تا هر جلدی 10 تا آیه هستش که میشه 9 جلد، که جلد نهم هم 9 تا آیه میشه. جلد دهم فهرست موضوعی است که 250 تا کلید واژه اصلی انتخاب شده که در مورد هر کدومش تو 5 جای مجموعه، بعضیا 10 جای مجموعه، بعضیا 30-40 جای مجموعه در موردش بحث شده. اون هم برای کسانی که بخوان کار پژوهشی انجام بدن، کار تحقیقی، میتونه مفید باشه. حالا چه مقدار قابل استفاده باشه اونم دیگه مربوط به اینه که در نظر مقبول بیفتد یا نیفتد، مورد استفاده قرار بگیر یا نگیر، اون دیگه کاریست که خدا خودش در دلها میندازه که از این مجموعه چقدر استفاده بشه. بنده خودم رو کوچیکتر از این میدونم که حالا به اسم مؤلف مطرح بشم. یه کاری بود که گفت برگ سبزی تحفه درویش یا پایین تر از اون ران ملخی، حالا هرچی باشه، اگر حسنی داشته باشه قطعا مربوط به آیات قرآن هست، عیبم هرچی باشه مربوط به بنده هستش و امیدواریم خداوند با فضل و کرمش قبول بفرماید، نه اینکه از باب اینکه در ما یک قابلیتی باش.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم. من اردبیل،
من علی باقرافت هستم از خونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
بسیار خوشحالیم که شما صدای رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید و با این صدا هم دل هستید. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو پی می‌گیریم و به استقبال برنامه بعدیمون می‌ریم که با درون مایه حافظ شناسی تقدیم شما خواهد شد.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم.